بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تعارض استصحابین و همینطور استصحابات بحث این بود که آیا قاعده اقتضای تساقط می کند و یا اقتضای تخییر می کند. برای تخییر دو وجه ذکر شده بود که یک وجهش را ما عرض کردیم با مناقشه و جوابی که در این رابطه بود، و اما وجه دومی که برای تخییر ذکر شده اون این است که گفته بشود اون محذوری که از عمل به اصلین لازم می آید، که مثلا عبارت از مخالفت عملیه قطعی است، این محظور در صورتی است که ما دلیل لا تنقض را به اطلاقش اخذ بکنیم، یعنی در حقیقت اون چیزی که مستلزم تحقق این محظوره او اطلاق دلیل لا تنقضه. اما اگر ما اطلاقش رو کنار بگذاریم و این اطلاق را به صورت اشتراط بیرون بیاوریم، اینجا هیچ محظوری لازم نمی آید، هیچ تالی فاسدی تحقق پیدا نمی کنه و در همین رابطه باز لا تنقض را مقایسه با متزاحمین کردند، منتها به یک شکل دیگری، نه به اون شکلی که اون روز بیان شد. به این صورت، خوب دقت بفرمایید، گفتن که در انقض القریق که مولا حکم می کند به وجوب انقاض هر غریقی، در حالی که گاهی از اوقات مکلف قدرت بر جمع بین انقاض دو غریق نداره، مواجه شده با دو تا غریق و از طرفی قدرت خودش رو در نظر میگیره، میبینه قدرت ندارد هر دو را انقاض بکنه، قدرت را فقط میتواند صرف در انقاض یکی از این دو غریق بکند. گفتند که ما ملاحظه کنیم ببینیم اون چیزی که این محذور را که ازش تعبیر به تکلیف ما لا یطاق می کنیم در متزاحمین، اون چیزی که این محذور رو ایجاب کرده آیا نفس دلیل انقذ القریقه، نفس وجود انقذ القریقه؟ حتی اگر انقذ القریق اطلاق نداشته باشه به این صورتی که عرض می کنیم انشاءالله، آیا نفس دلیل انقذ القریق اگر بخواهد این دو مورد رو شامل بشه مستلزم تکلیف ما لا یطاقه، یا اینکه نه ما بعد از آنی که دقت میکنیم میبینیم اطلاق دلیل لا تنقص این محذور رو به وجود میآورد؟ و الا اگر ما این اطلاق را تبدیل به اشتراط بکنیم، تبدیل به تقیید بکنیم، هیچ تکلیف ما لا یطاقی لازم نمی آید. چطور؟ گفتند که مقتضای اطلاق انقذ القریق اینه که وقتی که شما به زید قریق می رسید اطلاق می گوید که باید زید قریق انقاض بشود، بدون فرق بین اینکه امر قریق هم انقاض بشود یا نه، که وجوب انقاض قریقی که عبارت از زیده این اگر اطلاق داشته باشه یعنی حتما باید زید انقاض بشود، اما از این که امر انقاض بشه یا نه، سراغ امر هم که میاییم همین مسئله پیاده میشه. دلیل میگوید که باید امر انقاض بشود، اما از این که زید انقاض بشود یا نه. این دوتا اطلاق ها وقتی که به این صورت در اینجا پیاده میشه این تکلیف ما لا یطاقه. بگوید زید باید انقاض بشود، اما از اینکه امر انقاض بشود یا نه، امر باید انقاض بشود، اما از اینکه زید انقاض بشود یا نه. این دوتا اطلاق ها به این صورت وقتی که روی زید و امر پیاده میشه این مستلزم تکلیف ما لا یطاقه. اما اگر این اطلاق ها رو ما کنار بگذاریم، این اطلاق ها را یک تقییدی به جای او بیاوریم، یک اشتراطی به جای این اطلاق پیاده بکنیم، به این صورت بگیم زید باید انقاض بشود اگر امر انقاض نشود، مشروط به عدم انقاض امر. انقاض امر، سراغ امر هم که میاییم اطلاقشو برداریم، تبدیل به تقیید و اشتراط بکنیم، بگیم امر باید انقاض بشود در صورتی که زید انقاض نشود مقیدن به هذه الصوره و مشروطن به هذا الشرط، اون وقت نتیجه این میشه که ما دو حکم مقید و دو قضیه شرطیه و حکم مشروط ما در اینجا داریم. زید باید انقاض بشود اگر امر انقاض نشود، امر باید انقاض بشود اگر زید انقاض نشود. آیا بین این دو قضیه شرطیه شما منافاتی میبینید؟ تکلیف مالایطاقی در اینجا تحقق پیدا میکنه؟ تالی فاسدی در اینجا به وجود میآید؟ یا اینکه نه، تمام واجبات تخییریه لبش به همین برمیگرده؟ واجبات تخییریه‌ای که شما در شریعت دارید لبش به همین برمیگرده. باید عتق رقبه بشود اگر صیام 60 یوماً تحقق پیدا نکنه. باید صیام 60 تحقق پیدا بکند اگر عتق رقبه تحقق پیدا نکنه. همون تخییری که در واجبات تخییریه شرعیه شما ملاحظه می کنید که در حقیقت وجوب هر کدام مقید به عدم اتیان به دیگری است و لزوم هر کدام مشروط به عدم اتیان به دیگری، این اون مسئلم اینجا پیاده میشه، منتها با یک فرق. فرق این است که در واجبات تخییریه شرعیه خود شارع حکم به تخییر میکنه، اما در متزاحمین به این صورتی که ملاحظه فرمودید عقل حاکم به تخییره. یعنی عقل بعد از آنی که میبینه اطلاق انقذ القریق نسبت به زید قریق و امر قریق، این مستلزم تکلیف ما لا یطاقه، میاد رفعیت میکنه از این دوتا اطلاق و دوتا تقیید به وجود میاره، دوتا قضیه شرطیه به وجود می آورد. وجوب انقاض زید در صورت عدم انقاض امر و وجوب انقاض امر در صورت عدم انقاض زید. پس مسئله تخییر را در متزاحمین فقط عقل حکم به او می کنه، اما در واجبات تخییریه شرعیه همین معنا به دست خود شارع و با بیان خود شارع تحقق پیدا بکند. گفتن همین طوری که در انقذ القریق به این شکلی که امروز بیان شد ما بالاخره به تخییر میرسیم، منتها یک تخییر عقلی، چه مانعی داره که در لا تنقض الیقین به شک هم همین معنایی رو که در انقذ القریق پیاده کردیم اونجا هم پیاده بکنیم؟ به این صورت بگیم لا تنقض الیقین به شک، مثلا در همون مثالی که مکرر در این رابطه می زدیم که دو ظرفی داریم که حالت سابقه هر دو طهارته و بعد علم اجمالی به نجاست احد الاناین پیدا کردیم، اینجا می خواهیم دو تا استصحاب طهارت جاری بکنیم که نتیجه این دوتا استصحاب طهارت یک مخالفت عملیه قطعیه با اون تکلیف معلوم بالاجمال به نام اجتنب عن النجسه. بیاییم اینجا این حرف رو بزنیم، بگیم بابا لا تنقض اصل شمولش در اینجا مسئله آفرینی نداره، تالی فاسد نداره. اونی که مستلزم تالی فاسده، اونی که مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است، که مخالفت عملیه قطعیه از نظر عقل محکوم به قبعه صریحاً و رسماً، او این است که شما بخواهید از اطلاق لا تنقض در دوتا استصحاب طهارت استفاده بکنید. به این کیفیت بگیم لا تنقض میگه این انایی که در طرف راست واقع شده، تو حق نداری در این انا نقض یقین به شک بکنی. حالا میخوای در انا دیگر نقض یقین به شک بکن یا نه، ما کاری به انا دیگه نداریم. میخوای در انا دیگر نقض یقین به شک بکنی یا نه، در این انا طرف راست حق نداری نقض یقین به شک بکنی. همین معنا روی اناء طرف یسار هم پیاده میشه. بگیم لا تنقض الیقین به شک میگه که در این اناء طرف یسار حق نداری نقض یقین به شک بکنی. میخواد در اناء طرف یمین نقض یقین به شک بشه یا نه، اعم از هر دو صورته. این دو تا اطلاق و پیاده شدن لا تنقض به نحو اطلاق در دو تا انا، این مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است که از نظر عقل قبیح است بلا اشکال. اما اگر ما آمدیم و این اطلاق رو از لا تنقض کنار گذاشتیم، میگیم لا تنقض میگوید تو حق نداری در اناء طرف یمین نقض یقین به شک کنی، یعنی حتما باید استصحاب طهارت جاری بشه. اما به چه شرط؟ به شرطی که در اناء دیگه استصحاب طهارت رو جاری نکنی. جریان استصحاب طهارت در اناء طرف یمین رو مقید کنیم به عدم جریان استصحاب را در اناء طرف یسار. بگیم با اون شرط شما اینجا میتونی استصحاب طهارت رو جاری بکنی. در اناء طرف یسار هم همینطور لا تنقض میگه مانعی نداره شما استصحاب طهارت رو در اناء طرف یسار جاری بکن، اما به یک شرط، به شرطی که استصحاب طهارت رو در اناء طرف یمین جاری نکنی. اگر ما به سو تقیید این مسئله رو پیاده کردیم که نتیجه این دوتا قضیه شرطیه و دوتا قضیه تقییدیه، نتیجه این می شود که جریان استصحاب طهارت در اناء طرف یمین مشروط به عدم جریان در اناء طرف یسار، و جریانش در اناء طرف یسار مشروط به عدم جریانش در طرف یمینه. و هازا معنی تخییر، معنای تخییر همینه که شما یکی از این دوتا استصحاب طهارت رو میتونی اخذ بکنی، یا استصحاب طهارت طرف یمین یا استصحاب طهارت طرف یسار، و به این کیفیت هیچ گونه مخالفت عملیه قطعیه تحقق پیدا نمی کنه، نظیر همون انقذ القریق که بعد از رفع ید از اطلاق و تبدیل به تقیید هیچ گونه تکلیف مالایطاقی در اونجا تحقق پیدا نمی کند. آیا اگر مسئله را اینجوری ما با متزاحمین مقایسه بکنیم و به این کیفیت تخییر را در لاتنقض در موارد تعارض استصحابین و استصحابات پیاده بکنیم، به نظر شما اشکالی دارد؟ این خب یک بیانی است که به حسب ظاهر بیان لطیفی هم به نظر میرسه، لکن اشکالی که متوجه این بیانه دو تا اشکاله. یک اشکال این است که ممکنه ما از اول بیاییم مسئله ای رو ادعا بکنیم، این حرف بدی هم نیست از اول، که اصلا لا تنقض الیقین به شک، حالا نه از باب اینکه تناقض در ادله اصول لازم میاد اونطوری که شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف بیان کردن، نه، ممکنه کسی بگه اصلا لا تنقض اطلاقی ندارد که اطراف علم اجمالی رو بگیره، یا همچه اطلاقی برای لا تنقض وجود نداره. اطلاق باید متکلم در مقام بیان باشه، مقدمات حکمت تحقق داشته باشه. آیا ما میتونیم یه همچه اطلاقی من در اول امر اصلا برای لا تنقض درست بکنیم؟ ولو این دیگه لازمش اینه، ولو اینکه مخالفت عملیم لازم نیاد، یا اینکه نه یه قدری بالاتر بریم بگیم اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه هست معلوم نیست که ادله استصحاب اطلاقی داشته باشه و شامل بشه، بالاخره یک اطلاق قویی ما برای لا تنقض بخواهیم پیدا بکنیم که اطراف علم اجمالی را بگیره، مخصوصا اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه قطعی است، آیا این قابل شبهه نیست؟ اما بخلاف انقذ القریق، انقذ القریق ما نمیتونیم درش مناقشه بکنیم، بگیم انقذ القریق مال اونجاییست که یا یه قریق وجود داشته باشه یا دو تا قریقی که انسان بتونه هر دوشو انقاض بکنه. اما اونجایی که دو تا قریق داشته باشیم و شما قدرت بر جمع بین اون دو تا نداشته باشی، اصلا انقذ القریق اونجا رو نمیگیره، انقذ القریق اونجا رو شامل نمیشه. در متزاحمین ما نمیتونیم به طور کلی مسئله اطلاق رو انکار بکنیم، اما در لا تنقض الیقین به شک این بعید نیست که اولا کسی ادعا بکنه که اصلا موارد علم اجمالی که معنای علم اجمالی در این رابطه اینه، ما علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در احد استصحابین داریم، ما میدونیم که یکی از این دو استصحاب حالت سابقش منتقض شده، اصلا معلوم نیست که لاتنقض دلالت بر حجیت استصحاب نسبت به موارد علم اجمالی داشته باشه به طور کلی، و مخصوصا در اونجایی که مستلزم مخالفت عملیه باشه. حالا این خب یه مسئله است که مسئله اطلاق یه سری مسائلی داریم که هر کسی که ادعا کرد طرف مقابلم میتونه فوری خلافشو ادعا بکنه. یکی بگه لفظ تبادر در این معنا داره، دیگری بگه نه لفظ تبادر در اون معنا داره. مسئله اطلاق هم یکی از این مسائله. علا ایالن ممکنه کسی این معنا رو نپذیره. باشه در این حال مطلقه آقا اطلاق هم جهاتی داره. شما ببینید در عتق رقبه صد جور اطلاق شما میتونید تصور بکنید، از نظر ایمان و کفر، از نظر علم و جهل، از نظر سواد و بیاض. و اگر متکلم از یک جهت در مقام بیان بود، این دلیل بر این نیست که از تمام جهات در مقام بیانه. ممکنه یک دلیلی و یک حکمی از یک بُعد دارای اطلاق باشه، لکن از بُعد دیگر ما نتوانیم برای او اطلاق ثابت بکنیم. این که ما در اول گفتیم لا تنقض الیقین، الف و لامش الف و لام عهد ذکری نیست و اختصاص به خصوص وضو که در صحیحه زراره مورد استصحاب نداره، بلکه الف و لامش الف و لام تعریف جنسه، این دلیل بر این نیست که ما بتوانیم اطلاقی برای لا تنقض از هر نظر و از هر بودی ثابت بکنیم. لکن در این حال ما هم خیلی پافشاری روی این مسئله نداریم. این رو به صورت امکان و احتمال عرض کردیم. اونی که جواب اصلی هست او عبارت از این معناست که ما در انقض الغریق این بیانی رو که شما ذکر کردید قبول نداریم. چرا؟ این بیان که در انقض الغریق خیلی روشن و واضح بود. میگیم یک لازمه ای داره این بیان که اون لازمش رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم، و به علت اینکه به اون لازم نمیتونیم ملتزم بشیم، این راه شما راه ناتمامی خواهد بود. لازمش چیه؟ شما گفتید که تخییری که در متزاحمین در انقض الغریق به این کیفیت از ناحیه نه، این مثل همون تغییر شرعی است در واجبات شرعیه، منتها اونجا حاکم به تغییر شارعه، اینجا حاکم به تغییر عقله. خب حالا ما سوال میکنیم در واجبات تغییریه شرعیه اگر کسی آمد یک واجب تغییری رو ترک کرد، آیا تعدد استحقاق عقوبت داره یا یک استحقاق عقوبت؟ اگر یک واجبی به صورت تغییر بین سه چیز شد، مثل کفاره افطار در ماه رمضان که تغییر بین ثلاث خصاله، حالا اگر کسی هیچ شک از این ثلاث خصال را به عنوان کفاره انجام نداد، آیا چند تا استحقاق عقوبت داره؟ واجبات تخییریه از واجبات تعیینیه در استحقاق و عقوبت بالاتره یا مثل هم میمونه؟ همونطور که در واجبات تعیینیه اگر کسی مخالفت بکنه یک دونه استحقاق و عقوبت داره، در واجبات تخییریم اگر همه اطراف واجب تخییری یا دو طرف واجب تخییری رو ترک کرد، یه دونه استحقاق عقوبت بیشتر در کار نیست. آمین. اگر کسی آمد کنار دریا دید دو نفر دارن غرق میشون، یکیشون رو میتونه نجات بده، اما قدرت بر انقاذ هر دو نداره. این اگر آمد و هیچ کدومو انقاذ نکرد، همینطور بی تفاوت ایستاد و صحنه رو تماشا کرد تا در نتیجه هر دو غرق شدند و هیچ کدام رو انقاذ نکرد. سوال: اینجا دو تا استحقاق عقوبت یا یک استحقاق عقوبت؟ اگر مثل واجبات تخییریه شرعیه باشه، اینجا باید یک استحقاق عقوبت باشه، در حالی که مسلم دو تا استحقاق عقوبته. شما بگید چطور دو تا استحقاق عقوبت در صورتی است که این مکلفه به جمع بین انقاذ هر دو غریق باشه و تکلیف به جمع که معقول نیست؟ این تکلیف مالایطاقه، این تکلیف به غیر مقدوره. میگیم که نه، شما تکلیف به جمع ندارید، کلمه جمع در اینجا مطرح نیست، کلمه مجموع در اینجا مطرح نیست. اینجا مسئله این است که انقذ القریق یک تکلیفی را متوجه کرد به انقاذ زید قریق و یک تکلیف دیگری به صورت مستقل متوجه شد به انقاذ امر قریق. منتها اگر شما قدرت خودتون رو در رابطه با یکی از این دو انقاضها صرف می کردید و عملا یکی از این دو انقاضها به دست شما پیاده می شد، در مخالفت تکلیف دیگری شما عذر براتون ثابت بود، عقل شما رو معذور میدید، عقل حکم به معذوریت شما میکرد، عقل میگفتش که با یک دست که مثلا دوتا هندوانه نمیتواند انسان برداره، خب این قدرتش رو صرف در انقاذ زید قریق کرد، پس در رابطه با مخالفت تکلیف به انقاض امر هازا معذورون لانه عاجزون لانه غیر قادرن علا انقاض امر. اما اگر انسان ایستاد و بی تفاوت هر دو صحنه رو نگاه کرد، خب ما میاییم سراغ زید غریق. آیا شما قدرت داشتید بر انقاض زید غریق یا نه؟ بله. میاییم سراغ عمرو غریق. آیا قدرت داشتید بر انقاض عمرو غریق یا نه؟ بله. پس شما دو تا عقوبت دارید، دو تا استحقاق عقوبت دارید. شارع و مولا که نیامد از اول بگه اجمع بین الانقاضین، انت مکلفون بالجمع بین الانقاضین، تا شما بگید جمع بین انقاضین تکلیف مالای و طاقه، این غیر مقدوره. کلمه جمع مطرح نیست، تکلیف متوجه به این، شما هم قادر. تکلیف متوجه به او، شما هم قادر. اگر بگیم که چرا مخالفت کردی تکلیف به انقاض غریق به نام زید رو، شما چی جواب میدید؟ اگر بگیم چرا مخالفت کردی تکلیف متوجه انقاض امر غریق را، شما چی جواب میدی؟ اما اگر قدرت رو صرف در یکی کردی، قدرت رو روی یکی پیاده کردی، در دیگری که از شما سوال میشه، شما میای مسئله عجز رو مطرح میکنی، مسئله عدم قدرت رو مطرح میکنی، میگه چرا امر غریق رو انقاض نکردی؟ میگید من قدرتم رو صرف در انقاض زید کردم و با وجود انقاض زید دیگه قدرتی بر انقاض امر نداشتم. اما اونجایی که صرف قدرت در هیچ کدام نشده، شما اگر بخوای معذور باشی، عذر شما چیه و در رابطه با کدامه؟ هیچ عذری در رابطه اینجا مطرح نیست. لذا با اینکه در متزاحمین مسئله تخییر عقلی مطرحه، اما این تخییر غیر تخییر در واجبات تخییریه شرعیه است. در واجبات تخییریه تعدد عقاب نیست، اما در متزاحمین در صورت مخالفت تعدد استحقاق عقوبت مطرحه. خب حالا شما بفرمایید باشه، چه استفاده ای ما از این حرف میخواییم بکنیم؟ استفاده ای که ما از این حرف میخواییم بکنیم اینه: پس شما نمیتوانید در متزاحمین دو تا واجب مقید درست بکنید، دو تا واجب مشروط درست بکنید. بگید وجوب انقاض این مشروط به عدم انقاض اوست و وجوب انقاض او مشروط به عدم انقاض این. برای اینکه دو تا واجب مشروط به این کیفیت، نتیجهش همون واجب تخییری شرعیه که لازمه او عدم تعدد استحقاق عقوبت، در حالی که در متزاحمین به این کیفیتی که شما ملاحظه فرمودید، مسئله تعدد استحقاق عقوبت مطرحه. و به نتیجه اصل حرف با این بیان به طور کلی از بین می رود. اصل حرف این بود که اون چه که مستلزم تالی فاسده و مستلزم محذوره اطلاق انقذ القریقه، و الا اگر ما از اطلاق صرف نظر بکنیم و اطلاق رو تبدیل به اشتراط و تبدیل به تقیید بکنیم هیچ مانعی نداره. از این بیان معلوم شد که این حرف درست نیست، بلکه اون چه که مستلزم تالی فاسده نفس انقذ القریقه، نفس پیاده شدن انقذ القریقه، نه اطلاق که شما از اطلاق صرف نظر بکنید و مسئله اشتراط رو پیاده بکنید. پس در نتیجه این راه دومی هم که برای تخییر ذکر شد، این راه ناتمامه و همون مسئله‌ای که روز اول ذکر کردیم در دلیل تساقط و اینکه قاعده اقتضای تساقط میکنه مسئله همینه، چه در تعارض استصحابین و چه در سایر متعارضین قاعده اقتضای تساقط میکند نه تخییر. تا اینجا بحث اصلی ما در کتاب استصحاب تقریبا تمام میشه. از اینجا به بعد این رو توجه بفرمایید، یه مطلبی هست در کتاب استصحاب و او این است که ما یک سری قواعدی داریم به نام قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده اصالت و صحه در عمل غیر، قاعده ید و قاعده قرعه. چون ما نسبت بین امارات و اصول، نسبت بین استصحاب و سایر اصول و نسبت بین دو استصحاب متعارض که آخرین بحث ما بود اینا رو ملاحظه کردیم، این بحث در باب استصحاب باقی مونده که آیا قاعده تجاوز با دلیل استصحاب وقتی که مقایسه می شود کدام تقدم داره، قاعده فراق وقتی که با لا تنقض مقایسه می شود کدام تقدم داره و هاکذا. به این مناسبت مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل ضمن این که می‌خواستند بیان نسبت بین این قواعد و لا تنقض رو بررسی بکنند، ایشون پرداختن اولا به بیان خود این قواعد، اصلا قاعده ید چیه، ادله‌ای که در باب قاعده ید هست، مقتضای این ادله چیه، حجیت ید در کجاست، اماریت داره یا از باب اصل عملیست، این مسائل رو مطرح کردند، بعدم اومدن سراغ معارضه بین ید و استصحاب. و همینطور در قاعده تجاوز، اصلا چیه قاعده تجاوز، قاعده فراق آیا همون قاعده تجاوزه یا یک قاعده دیگری است، اصالت و صحه همینطور. اینا رو یک به یک مرحوم شیخ عنوان کردن به استثنای مسئله قرعه که بحث تفصیلی در باب قرعه مرحوم شیخ ذکر نکردن. اما مرحوم آخوند در کتاب کفایه به استناد این معنا که این قواعدی را که ما با استصحاب نسبت سنجی می کنیم اینا تقریبا قواعد فقهیه است و جاش باید در فقه بحث بشه، اونجا باید مطرح بشه، قاعده تجاوز رو باید در کتاب الطهاره مطرح کرد، قاعده فراق رو مثلا در کتاب الصلات باید مطرح کرد و امثال ذالک. مرحوم آخوند دیگه متعرض خصوصیات این قواعد، ادله این قواعد، اماریت و غیر اماریت این قواعد نشده بلکه در یکی دو صفحه مختصراً نسبت بین این قواعد و بین لاتنقض رو بیان کردند و از اینجا عبور کردند. حالا به نظر میرسه که ما هم اقتدا کنیم به مرحوم آیا آخوند، دیگه اون بحث ها رو بخوایم وارد بشیم خیلی مفصل و طولانی خواهد بود و علاوه در فقه هم معمولا اونها مورد تعرض قرار میگیره. ما هم همین نسبت بین اینها رو اگر حیاتی بود در ظرف یکی دو روز بیان بکنیم، بعد انشاءالله بریم سراغ کتاب تعادل و ترجیح که نقش اساسی در فقه این مسئله تعادل و ترجیح داره انشاءالله.